در پی شکست مذاکرات در دوحه قطر که امیدواری‌های زیادی را در خصوص توافق ایجاد کرده بود، کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه مشترک ضمن ابراز ناخشنودی از عدم توافق بین ایران و سه کشور اروپایی و آمریکا در خصوص نگرانی‌های شورای امنیت به ایران هشدار دادند و با بیان این موضوع که شورای امنیت متوجه تهدید ایران علیه امنیت بین‌المللی از طریق تشدیدهای هسته‌ای‌اش شده، تأکید کردند که برنامه هسته‌ای ایران از هر زمان دیگری در گذشته پیشرفته تر شده است. در این بیانیه به پیشرفت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران طی 3 سال گذشته اشاره شده و گفته شده که ایران در این خصوص گام‌هایی برای تسریع برنامه هسته‌ای خود اتخاذ کرده و به تشدید آن ادامه می‌دهد. آنها تأکید کردند که تلاش‌های زیاد دیپلماتیک برای بازگرداندن ایران و آمریکا به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک برجام انجام شده، اما ایران تا به حال از این فرصت دیپلماتیک استفاده نکرده و به تقویت فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه داده است. در بخش دیگری از بیانیه به نصب سانتریفیوژهای قدرتمند و پیشرفته جدید در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده و همچنین تأکید شده که ایران تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذیل برجام را قطع کرده است. همچنین در بیانیه این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که ایران همچنان به انباشت اورانیوم با غنای 20% و 60% ادامه می‌دهد و این اقدام را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. در این بیانیه تأکید شده که وظیفه راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برجام مستقیما توسط شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محول شده و به همین دلیل اقدام ایران در خصوص پایان دادن به تدابیر شفافیت مرتبط با برجام گامی منفی، غیر سازنده و تحریک‌آمیز محسوب می‌شود که شورا نمی‌تواند در خصوص آن سکوت کند. سه کشور اروپایی در بخش دیگری از بیانیه تأکید کردند که اقدامات ایران موانع بیشتری برای خود جهت بازگشت به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای ذیل برجام و احیای توانایی آژانس در ارائه تضمین‌هایی در رابطه ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ایجاد می‌کند. همچنین تصریح شده که اقدامات ایران به سرعت تعادل بسته‌ای که اروپا ماه‌ها برای احیای برجام بر سر آن مذاکره کرده بودند را برهم می‌زند و پنجره را برای راه حل دیپلماتیک فوری می‌بندد. در بیانیه از ایران خواسته شده که از تشدید فعالیت هسته‌ای دست بکشد و از آن بازگردد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و از فرصت باقی مانده روی میز استفاده کند. آنها همچنین در این بیانیه تأکید کردند که 3 کشور انگلیس، آلمان و فرانسه حمایت کامل خود را نسبت به تلاش‌های هماهنگ کننده برجام جهت احیای برجام ابراز می‌کنند و از ایران خواستند تا از این فرصت تا زمانی که از دست نرفته برای نهایی سازی توافق استفاده کند. در بخش دیگری از بیانیه با ابراز تأسف از بی‌توجهی ایران گفته شده که ایران از فرصت مذاکرات در دوحه استفاده نکرده و به جای آن خواسته های بیشتر و غیر واقع گرایانه ای را مطرح کرده است. در بیانیه به شورای امنیت در خصوص تحولات کلیدی در برنامه موشکی ایران که مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است اشاره شده و تأکید شده که شورا از ایران می‌خواهد انجام هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای حمله تسلیحات هسته‌ای از جمله پرتاب موشک از طریق فناوری موشک‌های بالستیکی خودداری کند. همچنین حمایت کشورهای اروپایی از دبیرکل سازمان ملل برای بررسی و گزارش دهی در رابطه با یافتن هر گونه شواهدی از انتقال قطعات، مصالح، کالاها، فناوری‌ها یا ارائه خدمات مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته کارشناسان این بیانیه هشداری جدی برای صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران محسوب می‌شود که به نظر نمی‌رسد تیم جدید هسته‌ای ایران آن را چندان جدی گرفته باشد. بی اطلاعی از سازوکارهای بین‌المللی احتمالاً موجب شده که تیم جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی به مخاطرات ناشی از بازگشت مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران توجه کافی نداشته باشد و در این حال صدور قطعنامه‌های شورای امنیت را مترادف و معادل با واکنش جهانی بین ایران و جهان نمی‌دانند. در حال حاضر و به دلیل اقدام تیم قبلی در مذاکرات منتهی به برجام، تهدیدها و قطعنامه‌های ضد ایران از ایران برداشته شده و یک پرونده سخت با دامنه جهانی و تحریم‌های جهانی به پرونده ذیل تحریم‌های آمریکا تبدیل شده است. تیم جدید مذاکره کننده بدون توجه به این شرایط به نظر نمی رسد که چندان خطرات ناشی از بازگشت مجدد پرونده ایران به شورای امنیت را جدی گرفته باشد و از خطر اجماع جهانی علیه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نگران باشد و آن را چندان مهم بداند. تیم هسته‌ای قبلی جمهوری اسلامی با خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت، درگیری بر سر پرونده‌های هسته‌ای ایران را از موضوعی بین ایران و جهان که ذیل شورای امنیت طرح شده بود به یک پرونده بین ایران و آمریکا تبدیل کرد و در عین حال تحریم‌های جهانی علیه ایران را به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبدیل کرد. این موضوعی است که تیم جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین مخالفان برجام از مخاطرات آن آگاه نیستند و حتی به این موضوع توجه ندارند که با انجام مذاکرات چه کار بزرگی در خصوص ایران و رابطه ی ایران با جهان صورت گرفت. ضمن اینکه این امیدواری هم در تیم هسته‌ای فعلی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که کشورهای چین و روسیه با وتوی قطعنامه‌های علیه ایران مانع از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شوند، در حالی که با به حرکت انداختن مکانیزم ماشه عملاً کاری از وتوی روسیه و چین بر نمی‌آید. هرچند جدا از این، چین و روسیه بارها نشان دادند که در اجماع جهانی علیه ایران هرگز طرف ایران نیستند و تاکنون با وتوی قطعنامه‌های ضد ایرانی مانع از صدور این قطعنامه‌ها علیه ایران نشدند. با این وصف امیدواری‌های ایران به چین و روسیه همچنان تمام نمی‌شود. در حالی که تمام دنیا از شکست مذاکرات دوحه ابراز نگرانی کردند، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان روند مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کنند و تأکید دارند که مسیر گفتگوها در یک مسیر مثبتی قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر ضمن بررسی آخرین وضعیت گفتگوهای اخیر در دوحه برای لغو تحریم‌ها اظهار داشت ارزیابی دولت ایران از مرحله اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است. وی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار جدی است و یادآور شد که در صورت واقع‌بینی آمریکا توافق دستیافتنی است. وزیر امور خارجه ایران همچنین خاطر نشان کرد که مذاکره کننده ارشد تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی همواره با ابتکار عمل و در مسیر تحقق توافق قابل قبول گام برمی دارد. وی تصریح کرد که ایران برای ادامه مذاکره تا رسیدن به توافق مبتنی بر واقع‌بینی مصمم است. در همین حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر نیز با ابراز خوشنودی از میزبانی این دوره از مذاکرات سه جانبه غیر مستقیم بین ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا روند مذاکرات را سازنده و مثبت خواند و یادآور شد قطر در مسیر تداوم میزبانی گفتگوها تا رسیدن به نتایج مورد نظر جمهوری اسلامی و بازگشت همه طرفها به تعهدات از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. این اظهارات امیر عبداللهیان در خصوص ارائه پیشنهادات سازنده از طرف تیم مذاکره کننده ایرانی در حالی عنوان می شود که بنا به اظهارات تخت‌رمانچی سفیر ایران در سازمان ملل، بخشی از این پیشنهادات و درخواست‌ها شامل دریافت ضمانت از آمریکا برای این موضوع است که آمریکا تحریم‌ها را تحت عناوین دیگر اعمال نکند و همچنین از سازوکارهای برجام هم سوء استفاده نکند. جمهوری اسلامی ایران نگران است که آمریکا با بازگشت به برجام از مکانیزم ماشه به نفع خود و برای پیشبرد اهداف خود سوء استفاده کند. اما واقعیت این است که این نگرانی گرچه به جاست، اما جمهوری اسلامی با هرچه بیشتر دور نگه داشتن خود از عرصه گفتگوی مستقیم با آمریکا، بیشتر خود را در معرض این نگرانی و همچنین افزایش فشار علیه ایران قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران برای دور کردن این تهدیدها از ایران باید تعامل خود را با جامعه جهانی گسترش دهد، نه اینکه با دور نگه داشتن خود و منزوی کردن هرچه بیشتر خود زمینه را برای مطالبات بیشتر جامعه جهانی از خود مهیا سازد. در حالی که تمام دنیا از شکست مذاکرات دوحه ابراز نگرانی کردند، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان روند مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کنند و تأکید دارند که مسیر گفتگوها در یک مسیر مثبتی قرار دارد. به گزارش رویترز، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پایان اجلاس خود در مادرید اعلام کرد تا هر زمان لازم باشد از اوکراین در مقابل تجاوز و بیرحمی‌های روسیه حمایت می‌کند. در حاشیه این اجلاس، آمریکا و انگلستان نیز اعلام کردند که کمک‌های نظامی و اقتصادی خود را به اوکراین افزایش می‌دهند. اجلاس ناتو در نقشه راهبردی خود که به تصویب اعضای آن رسید، از روسیه به عنوان بزرگترین تهدید مستقیم علیه کشورهای عضو این پیمان یاد کرد و افزود که نمیتوان امکان حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو ناتو از سوی روسیه را نادیده گرفت. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین حمایت ناتو از اوکراین را بلند پروازی‌های امپریالیستی خواند. ولادیمیر پوتین همچنین در واکنش به پذیرش عضویت فنلاند و سوئد در ناتو تهدید کرد که اگر ناتو در این دو کشور سرباز و تجهیزات مستقر کند، روسیه از خود واکنش نشان می‌دهد. او گفت که از این پس مناسبات روسیه با این دو کشور اسکاندیناوی توأم با تنش خواهد بود. در این حال ترکیه نیست که عاقبت از مخالفت خود با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو دست کشید، از این دو کشور خواست که 33 نفر را که از نظر آنکارا تروریست هستند به ترکیه تحویل بدهند. بایدن نیز شخصا از موافقت رئیس جمهوری ترکیه با عضویت هلسینکی و استکهلم در ناتو تشکر کرد و یک مقام وزارت دفاع آمریکا نیز موافقت این کشور را با فروش جنگنده‌های F-16 به ترکیه اعلام نمود. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی، روز پنجشنبه در بزرگداشت شهدای هفته تیر گفت: امیدواریم تیم مذاکره کننده با استدلال قوی از نظر سیاسی و حقوقی این شر را از سر ملت برطرف کند و کشور در مسیر پیشرفت و توسعه گام بردارد. به گفت ریشه مصیبتی که برای هسته‌ای ایران ایجاد شده در دشمنی منافقین است و منافقین در این مدت هر روز گزارشاتی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آژانس دادند که ایرانی‌ها دارند در فلان مرکز بمب اتم می‌سازند. رویه آژانس انرژی اتمی نیز این گونه است که برای اثبات اخبار اینچنینی دنبال ادله می‌گردد، مسائل را بررسی می‌کند تا به مستندات کافی برسد، موضوعی که البته درباره ایران تا به امروز به اثبات نرسیده است. به افزود با اعتقاد به اینکه برنامه اقدام مشترک برجام یک سند معامله است و حاصل 20 سال مذاکره است، سندی واضح که اتهامات کار پنهان یا نظامی در قالب ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای با یک شرح و بستی بسته است، در حقیقت برجام یک تعهد از طرف آنها برای برداشتن همه تحریم‌هایی است که به بهانه هسته‌ای طی 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع شده است. وی گفت اسرائیل ادعا دارد 50,000 برگ مدرک درباره فعالیت هسته‌ای ایران را دزدیده و هر چند وقت یک بار نیز چند برگ از آنها را لو می‌دهد. خب این همان PMD ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای است، در حالی که یک بار مذاکره انجام شد و این موضوعات بسته شد، اما باز در هر دور از مذاکرات مجدداً مطرح می‌شود. وی به سلامت فعالیت هسته‌ای ایران برای غرب به گواه 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا اشاره و اضافه کرد: این سازمان‌ها در سال 2009 اعلام کردند که ایران بعد از این سال‌ها هیچ فعالیت هسته‌ای غیر شفافی نداشته است. این در حالی است که هنوز حکومت ایران سرقت اسناد توسط اسرائیل را تایید نکرده است. علاوه بر این، سوالات آژانس در مورد مواردی است که تاکنون مطرح نشده و اصولاً PMD نمی‌باشد. جمهوری اسلامی فکر می‌کند نهادهای بین‌المللی را نیز به راحتی می‌تواند فریب دهد. به گفت مذاکراتی هم در آن دولت و هم در این دولت برای بازگشت به تعهدات انجام شده، اما قدر مسلم این است که دلیل و مایه اصلی که برجام برای آن متولد شده نمیتواند دوباره زنده شود، اما طرف مقابل مدام دوباره مسائل را روی میز میگذارد، در حالی که جمع‌بندی و اقناع یک بار برای همه مسائل گذشته اتفاق افتاده است. به هر حال امیدواریم تیم مذاکره کننده با استدلال قوی از نظر سیاسی و حقوقی این شر را از سر ملت برطرف کند و کشور در مسیر پیشرفت و توسعه گام بردارد. اسلامی همچنین با اشاره به مشاهدات امروز خود از گلایه‌های اقتصادی گفت: البته که مسئولان باید به فکر مردم باشند، چون مردم دیگر قدرت و تحمل مواجهه بیشتر با فشار اقتصادی را ندارند. به گفت کشور ما با تراز اقتصادی مثبت جز نادر کشورهایی است که در بین 20 اقتصاد برتر دنیا قرار دارد. ایران بدهی اقتصادی ندارد، اما به دلیل آنکه استکبار جهانی با ایران موافق نیست، با ایجاد مزاحمت و تخریب ریسک و هزینه سرمایه گذاری در ایران را بالا می برد و همین مسئله تبعات موضوع را برای وضعیت اقتصادی و معیشتی ما بالا می برد. به یفسود دولت یارانه‌ای که برای سیستم کالای اساسی تا پیش از این در اختیار وارد کننده قرار می‌داد برای استفاده عموم مردم ناچاراً اصلاح کرد، اما متاسفانه با یک اقدام نپخته‌ای که یک دستگاه انجام داد موجب شد یک بهانه فراگیر کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد و چون دولت هم هیچ ابزاری برای مدیریت بازار ندارد ناتوان نشان داده می‌شود. این سخنان و انتقادها قبل از اجرای حذف یارانه ها توسط کارشناسان مطرح شد، ولی دولت رئیسی حاضر نشد این انتقادات را بپذیرد. به دنبال برکناری تائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیز برکناری رئیس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و تعیین افراد جدید به جای آنها، اکنون مشخص شده که احتمالاً نصیری رئیس سپاه انصار مهدی که مسئول حفاظت از مقامات به جز خامنه ایست ممکن است به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده باشد. روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی از تغییرات بنیادین در سطوح بالای سپاه پاسداران به دلیل اقدامات اسرائیل برای تضعیف امنیت جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش نیویورک تایمز، حسین طائب در رأس اطلاعات سپاه بود که حضورش با وحشت آفرینی همراه بود و مخالفان داخلی و رقبای سیاسی حکومت را سرکوب کرد و کسی بود که مخالفان و دشمنان خارج از مرزهای کشور را نیز هدف قرار می‌داد. ولی حضورش زمانی به انتها رسید که اسرائیل دست به حملات داخلی زد و هدف گرفتن مقامات و سایت‌های نظامی ایران را آغاز کرد و اطلاعات سپاه در مقابله با آنها ناکارآمد بود. در آخرین ناکامی، تلاش ناموفق جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه باعث به وجود آمدن بحران دیپلماتیکی میان تهران با آنکارا شد که جزء پرونده‌های ناکامی طائب محسوب شد. ترکیه در این رابطه 5 ایرانی و 3 شهروند ترک را بازداشت کرد. نیویورک تایمز به نقل از محمد علی ابتهی رئیس دفتر سابق محمد خاتمی می نویسد برکناری طائب اعتراف تهران به این گزاره بود که مقابله با تهدیدات اسرائیل مستلزم یک رهبری جدید و تنظیم دوباره استراتژی ها و پروتکل هاست و نقص های امنیتی در داخل ایران و گستره وسیع عملیات اسرائیل قوی ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. در این میان گفته می شود اتهام جاسوسی برای علی نصیری فرمانده سپاه انصار طائب را در موقعیت خطرناکی قرار داده است. گفته می شود برنامه موشکی ایران هم در خطر درز دادن قرار گرفته بود و عده‌ای هم در این رابطه دستگیر شدند. به نظر می رسد که اقدامات طائب در مورد دستگیری های بیمورد مانند دوری اصفهانی و گروه محیط زیستی ها و باجگیری مالی معاونینش در پرونده تبری در گزارش نیویورک تایمز برای برکناریش مقفول مانده است. به نظر می رسد پس لرزه های حکومت جمهوری اسلامی همچنان در حوزه اطلاعاتی ادامه دارد. ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های برگزاری ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر با پوتین رئیس جمهوری روسیه و نیز الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد. دیدار با پوتین اولین دیدار رئیسی بعد از حمله روسیه به اوکراین است. نوع خضوع رئیسی در مقابل پوتین مورد توجه ناظران و خبرنگاران قرار گرفته است. رئیسی در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت پس از سفر بنده به روسیه، سفرهای متقابل متعددی از سوی مقامات مربوطه به منظور پیگیری توافقات دو کشور صورت گرفته و روند اجرای این توافقات از سرعت مطلوبی برخوردار است. به افزود روابط دو کشور در عرصه تبادلات تجاری و نیز همکاری‌ها در زمینه انرژی در سطح بالایی جریان دارد، اما با توجه به زمینه‌های موجود دو کشور این مناسبات همچنان ظرفیت زیادی برای گسترش دارند. رئیسی بر ضرورت حمایت دو کشور از تقویت کریدور شمال جنوب تاکید کرد و گفت ایران و روسیه ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری در حوزه‌های انرژی از جمله سواب دارند. وی با تأکید بر این که مکانیزم‌های لازم برای تقویت روابط بانکی و پولی ایران و روسیه باید به طور مرتب تقویت شود، تصریح کرد تبادلات مالی دو کشور باید در چارچوبی مستقل انجام شود که سیستم تبادلات مالی غربی گسترش یابد تا هیچ کشوری نتواند بر آن اعمال نفوذ و فشار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از این که فرصت دیدار مجدد با رئیسی برای او فراهم شده گفت در ماه‌های اخیر حجم مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دو کشور افزایش خوبی داشته که این مسیر باید ادامه یابد. پوتین همچنین از پیشنهاد رئیسی در زمینه افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های انرژی از جمله سواب استقبال کرد. همچنین رئیسی در دیدار با الهام علیوف یکی از مهمترین مزایای برگزاری اجلاس‌های منطقه‌ای را دیدار و گفتگوی مقامات کشورهای همسایه و ایجاد زمینه تفاهم بیشتر میان آنان دانست. به گفت توانمندی‌های فنی و خدماتی و نیز ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و لوجستیکی ایران از جمله در عرصه ترانزیت و حمل و نقل زمینه‌های مناسبی برای گسترش همکاری‌های ایران و آذربایجان و نیز توسعه و همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی خزر است. وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های موجود در دو کشور بسیار بیش از سطح فعلی روابط فیمابین است گفت باید با بهره‌گیری بهینه از این ظرفیت‌ها همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری را گسترش داد. وی با اشاره به سوابق روابط دو کشور افسود جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که دوست روزهای سخت همسایگان است و هیچگاه در سختی‌ها دوستان خود را تنها نمی‌گذارد. رئیسی در ادامه به توانمندی‌های سطح بالای ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی از جمله در عرصه انرژی و عمران اشاره کرد و اظهار داشت توانمندی‌های فنی و خدماتی و نیز ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و لوجستیکی ایران از جمله در عرصه ترانزیت و حمل و نقل زمینه‌های مناسبی برای گسترش همکاری‌های دو کشور و نیز توسعه تعاملات کشورهای ساحلی خزر هستند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت حضور اسرائیل در منطقه تنش‌زا بوده و به هیچ وجه به نفع امنیت منطقه نیست و امنیت در منطقه صرفاً با همکاری کشورهای منطقه و همسایگان خزر محقق می شود. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با بیان اینکه پس از دیدار قبلی وی با رئیسی در حاشیه اجلاس اکو در اشقاباد ارتقای روابط دو جانبه تسریع شده خاطر نشان کرد امیدوارم دیدار امروز ما نیز موجب تقویت روند گسترش روابط و ارتقای سطح همکاری های دو کشور شود. انتقاد رئیسی از رابطه آذربایجان با اسرائیل در حالی است که این کشور روابط پیشرفته‌ای با اسرائیل دارد و پیروزی در جنگ با ارمنستان با کمک اسرائیل محقق شده است. این انتقاد از آذربایجان برای رابطه با اسرائیل در حالی است که جمهوری اسلامی هیچ وقت جرأت نداشته از روابط پیشرفته روسیه با اسرائیل انتقاد کند. علاوه بر این بدون حل توافق هسته‌ای رابطه با این کشورها چندان کمک بزرگی به اقتصاد ایران نخواهد کرد.